تاریخ تازه ها، علیرضا منافزاده.
سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به مناسبت 30 سالگرد فروپاشی شوروی به روابط ایران با جمهوری های آسیای میانه پرداخته ایم. شنبه گذشته 4 دی ماه برابر با 25 دسامبر 30 سالگرد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود. ناپدید شدن آن کشور از صحنه ژئوپلیتیک جهان و زاده شدن 15 کشور تازه از بطن آن چرخشگاه بزرگی در تاریخ جهانی بود که پیامدهایش هنوز ادامه دارد. ایران جزو کشورهایی بود که با فروپاشی شوروی از نظر ژئوپلیتیک در وضعیت تازه و مطلوبی قرار گرفت. این کشور از همسایگی با روسیه چه در دوران امپراتوری تزاری و چه در دوران اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نه تنها بهره ای نبرده بود، بلکه بسیار آسیب دیده بود. پایان نظام شوروی سوسیالیستی، چنان که محمد رضا جلیلی استاد روابط بین الملل در انستیتوی مطالعات استراتژیک ژنو گفته است، به ایران امکان داد تا رسالت طبیعیش را در مقام چهارراهی در آسیای غربی بازیابد و سیاست خارجی فعالی نسبت به جمهوری‌های مستقل آسیای میانه و قفقاز جنوبی در پیش گیرد. در زمان فروپاشی شوروی ایران تازه از جنگ 8 ساله با عراق بیرون آمده بود و 2 سال از فوت رهبر انقلابش روح الله خمینی می گذشت. هاشمی رفسنجانی که نخستین دوره ریاست جمهوریش را می گذراند، می کوشید کشور را از انزوای بین‌المللی که پس از انقلاب با آن دچار شده بود در آورد. امید می رفت جمهوری اسلامی بتواند با برقراری روابط دوستانه با جمهوری های تازه استقلال یافته آسیای میانه و قفقاز جنوبی از انزوا بیرون آید. جز گرجستان، همه آن کشورها به راه های زمینی و هوایی ایران برای برقراری روابط با کشورهای منطقه نیاز داشتند. از سوی دیگر ایران می توانست از این موقعیت مناسب جغرافیایی در جهت تقویت روابط اقتصادیش نه تنها با آن کشورها، بلکه با ترکیه، پاکستان، هند و کشورهای عربی خلیج فارس استفاده کند. اما کارشناسانی که تاریخ روابط 30 ساله ایران با جمهوری های آسیای میانه را دنبال کردند، معتقدند که ایران نتوانست از این فرصت استفاده بهینه کند. دشمنی جمهوری اسلامی با آمریکا روابط آن را با کشورهای آسیای میانه نیز مختل کرد. روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا با بیشتر کشورهای آسیای میانه بسیار محکمتر و گسترده تر از روابط آن کشورها با ایران است. از سوی دیگر رهبران آن کشورها از پشتیبانی ایران از جنبش‌های اسلامی در خاک خود همواره هراس داشتند. برای مثال تاجیکستان به دلیل همزبانی با ایران از همان آغاز روابط خوبی با جمهوری اسلامی برقرار کرد. اما هنگامی که در سال 2016 رهبران ایران محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به کنفرانس بیداری اسلامی در تهران دعوت کردند، روابط دو کشور تا حدودی تیره شد و حجم مبادلات تجاری میان آن دو به میزان چشمگیری کاهش یافت. به نظر می رسد جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که باید از صدور انقلاب به کشورهای مسلمان آسیای میانه خودداری کند و نسبت به آنها سیاستی کاربردی در پیش گیرد. در 30 سال گذشته رهبران آن کشورها همواره مراقب تبلیغات سیاسی و ایدئولوژیکی ایران در میان مردم خود بودند. برای مثال روابط ایران با ازبکستان در زمان ریاست جمهوری اسلام کریموف تیره بود، زیرا او معتقد بود که ایران می کوشد انقلاب اسلامیش را به آن کشور صادر کند. پس از مرگ او و آغاز ریاست جمهوری شوکت میرزیایف در 2016 بود که روابط ایران با ازبکستان عادی شد و مبادلات تجاری میان دو کشور افزایش پیدا کرد. قزاقستان با آمریکا روابط بسیار نزدیکی دارد. به همین سبب از برقراری روابط گرم سیاسی با ایران خودداری می کند. با این حال در سالهای اخیر حجم مبادلات تجاری میان دو کشور افزایش یافته است. روابط عادی ایران با قرقیزستان از سال 1992 آغاز شد و تا کنون برقرار مانده است. از 2016 به رغم تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران، حجم مبادلات تجاری میان ایران و قرقیزستان افزایش چشمگیر یافته است. ایران و ترکمنستان بیش از 1000 کیلومتر مرز خاکی مشترک دارند. روابط دو کشور اساساً اقتصادی است. حجم مبادلات تجاری میان آن دو بیش از 1 میلیارد دلار در سال است. ایران از مشتریان عمده نفت و گاز ترکمنستان است. به گفته محمد رضا جلیلی پس از فروپاشی شوروی در 1991 هدف فوری ایران از برقراری روابط نزدیک با کشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانه بیرون آمدن از انزوای سیاسی در صحنه بین المللی بود. اما از بد حادثه انزوای بین المللی آن کشور خود به مانعی در راه رسیدن به آن هدف تبدیل شد. مانع دیگر بر سر راه گسترش روابط دو جانبه با آن کشورها درجه اعتبار و وجهه جمهوری اسلامی در آسیای میانه بود. سرآمدان کشورهای آسیای میانه که در دوران اتحاد جماهیر شوروی به شدت سکولار شده بودند به جمهوری اسلامی همواره به چشم رژیمی بنیادگرا به رهبری آخوندهای شیعه نگریستند. جمهوری اسلامی در میان جنبش‌های اسلامگرای سنی آن کشورها نیز اعتباری ندارد، زیرا بیشتر آن جنبش‌ها الهام یافته از جریان‌های وهابی‌اند و نه تنها رغبتی به تشیع ندارند، بلکه آن را انحراف از دین می‌دانند. اگرچه جمهوری اسلامی از 1991 همواره کوشیده است در سیاست‌های خود در آسیای میانه از ترویج بنیادگرایی شیعی خودداری کند، اما نتوانسته است ماهیت نظام را لاپوشانی کند.